سلام، من علیرضا شیری هستم. برای شما در گوش نیوش ها از زندگی، عشق، عدس دادن، دوباره برخواستن و معنا صحبت میکنم. یادم یک روزی با دوستی که شاید بعضیاتون بشناسینش، محمد رضای شعبان‌علی، نقل شاید 10 سال قبل، با هم دیگه رفتیم یه جا صبحونه بخوریم. سمت میدون تجریش تهران بود، اون بالا یه جایی بود به نام رستوران اورک آبی، صبحونه مفصل بوفه تور میداد و دوتایی رفتیم با هم دیگه پنجشنبه صبحی و نشستیم به گفتگویی که لذتش تمومی نداشت و در تمام این سالهایی هم که فرصت میکردیم با هم دیگه گپ و گفتی کنیم، این ماجرا برقرار بود. لذت ناتمام برخورد دو فکر، دو احساس، دو دغدغه، دو درد. یه روز براش گفتم و بعدها دیدم که لطف کرده و اینو در جایم نوشته و از منم یادی کرده. یه روز براش گفتم که اگر بتونیم تو ذهنمون تصور کنیم که دنیا مثل مدرسه است، نمیدونم مثل مدرسه راهنمایی بگم، مثل دبستان بگم، و کشورهای مختلف مثل شاگردای مدرسه هستن، هر کشوری یه وضعیتی پیدا میکنه. مثلا من فهم میکنم آلمان اون شاگرد درس خونه است که منظم تا میره خونه مشقاشو مینویسه، سر یه ساعت دو ساعت به موقع نهارشو میخوره، به موقع شامشو میخوره، ورزششو میکنه، کلاس پیانوشو میره، نمیدونم تنیس یاد میگیره، سخت کوشه تو کلاس ورزش، آدم خیلی پر دقت و متمرکزیه و خب طبیعتا همیشه هم تو دو شاگرد اولا میشه، بی ادعا و بی سر و صدا و بسیار جدی. فرانسه احساس میکنم که شاگرد زرنگیه ولی تمرکز نداره، از اون شاگرد زرنگا که تو بعض از دروس خیلی قویه، تو بعض از دروس خیلی ضعیف، ولی در مجموع معدلش خوبه. انگلیس احساس میکنم اون شاگرد هست که خیلی حواس جمعه و سعی میکنه روابطشو با معلمای مدرسه، با اولیای مدرسه خوب نگه داره و بنز کافی هم درس میکنه، ولی خب شاید شاگرد اول نباشه، ولی همیشه سعی کرده که خودشو بالا نگه داره و هر وقتم که چیزی کم آورده دوباره تلاش کرده. آمریکا فهم میکنم اون شاگرد قلدره است که یه جایی هم نمرش 20ه، یه جایی هم زور میگه، تو کلاس هم سعی میکنه مبصر باشه و همه هم سعی میکنه تو باند خودش بیاره، همه هم زیر چتر حمایت خودش بگیره و هر کی هم که تو باندش نیست رو بزنه تو دهنش. چین فهم میکنم اون شاگرد است که ضعیف بوده، در باد داغون بوده، بعد شروع کرده درس تقویتی گذرونده، خونده حالا دیگه اومده جزء 4-5 تا شاگردای اول. روسیه فهم میکنم اون شاگرد ضعیف است که با قلدر بازی و فشار آوردن تونسته نمره بیاره و بالا نگه داره و در واقع بیش از این که به هوشش در واقع بیش از این که استمرار و تمرین و تمرکز داشته باشه، یه جایی هوشش خوب بوده، یه جایی هم زور گفته و تونسته خوشو بیاره بالا، یه زمانی واسه خودش کسی بوده و الان دوباره میخواد اون دوران رو برای خودش تو کلاس برقرار کنه. هندم همینطور. هند فکر می‌کنم اون شاگرد پاپتی کلاس بوده که حالا دیگه انقدر درس خونده تو ریاضی که مخ انتگرال و دیفرانسیال کلاس شده و پوز همه رو داره میزنه، ولی خب ممکنه ادبیاتش خیلی قوی نباشه، ولی با همین نمرات ریاضی و فنی و نبوغی که داره خوشی کشته بالا. شما میتونید در مورد همه کشورها فکر کنید و واقعا وقتی به ایران میرسید چی فکر میکنید؟ ایران چجور شاگردیه؟ Yeah. نمیدونم، من یادم اون روز که با محمد رضا صحبت میکردم گفتم ایران اون شاگرد هست که زمان زرنگ بوده، حالا اومده مدلش رو عوض کرده، بیرون مدرسه داره هزار تا کار برای خودش میکنه، اصلا اومده گفته این مدرسه رو باید عوض کنیم، ادعاش اینه که مدرسه درست ارائه نمیشه، بعد برای اینکه اینو عوض کنه نمیتونه از مدرسه بره بیرون، مدرسه دیگه هم نیست که بتونه بره، و داره میجنگه سیستم مدرسه رو عوض کنه، به هم بزنه و خب هزینه هم داره میده. هزینه‌اش اینه که در واقع خیلی از شاگردهای مدرسه قبولش ندارن، یا حداقل الان دیگه قبولش ندارن، احساس میکنن که بیشتر هارت و پورت میکنه و بیشتر ادعا داره تا اینکه واقعا بشینه درس بخونه. در مورد جبر و دیفرانسیل و انتگرال اعتراض داره، در مورد همه چی اعتراض داره. وقتی از خودش میپرسیم خب حالا چی داری وسط بیاری، نمیتونه بیاره وسط. ایران شاید میشه گفتش که شاگرد زرنگ کلاس نیست دیگه. باید واقعا چی کار بکنیم؟ آیا نباید این شاگرد دوباره درس بخونه؟ دوباره به جای این بحثایی که شلوغ میکنه و همه جا مدعی درسای جدید هست، و آیا نباید بهش گفتش که بشین درس رو دقیق بخون؟ آیا این تن دادن به نظم ظالمانه شاگرد زرنگه و شاگردهای بچه پولدار کلاسه؟ یا یه شیوهی که چین اتخاذ کرد بدونی که بخواد قانون رو به هم بزنه رفع انقدر قدرتمند شد که قانون تعیین میکنه؟ کدوم شیوه موفق داره؟ کدوم شاگرد موفق داره؟ شاگردی که قبل از کنکور هی شلوغ میکنه و آخرش نمراتش که میبینی متوجه میشه حرف اضافی زده، شاگرد موفق تریه؟ یه شاگردی که واقعا تمرکز داره، درس میخونه و پیش میره و آروم آروم داره پیشرفت میکنه، مثل تایوان، مثل ویتنام، مثل ترکیه کنار خودمون که با شاگرد زرنگا پریده و واسه خودش هم الان حرفی برای گفتن داره. یه سری شاگرد هم که دیگه تموم شدن رفتن. عربستان چه جور شاگردیه؟ اونم به نظر من اونم یه بچه پولدار کلاسه که اینطور نیست هیچی حالیش نباشه، یه درسایی رو خیلی خوب بلده و واسه خودش حرف برای گفتن داره. امارات و دبی چه جور شاگردایی هستن؟ شاگردایی که بی سر و صدا بیشترین تلاشو دارن میکنن که تو درسشون تقویت بشن. من نمیخوام بگم با استعاره شاگرد مدرسه جهانی همه مسائل قابل فهمه، ولی به عنوان یه معلم میتونم حدس بزنم که ما چه جور شاگردی تو مدرسه دنیا هستیم و چه جور شاگردی بودیم. راحت میتونم وضعیت ایسلند و لتونی و لیتوانی و لهستان و اروپای شرقی و اروپای شمالی رو ببینم. شاید زرنگایی مثل نروژ و سوئد و دانمارک رو راحت درک میکنم که خودشون درگیر هیچ حاشیه‌ای تو این کلاس نکردن و دارن به شدت درس میخونن. به اسرائیل هم خیلی وقت فکر میکنم که چجور شاگردیه. میتونم فکر کنم که چجوری میتونه توی چیزای خودشو بسیار قوی بکنه و در واقع به موقع مظلوم نمایی کنه و به موقع نمره بگیره از کلاس جهانی. و خیلی هم فکر نمی کنم که مهمترین تعیین کننده بازی کلاس اسرائیل باشه. نه، من سال هاست از این وهم اومدم بیرون. یادم جوان بودم کتاب پروتکل‌های یهود رو خوندم، کف کرده بودم، شاید 20 سالم بود، اصلا باورم نمی شد که یک کتابی هستش که بعد می گفتن که تو این کتاب تعیین شده که صهیونیست‌ها علم می‌کنن، بل می‌کنن. بعدها که مطالعاتم رو عمیق‌تر کردم و فهمیدم که اینها مجموعه تزهای پلیس تزاری بوده واسه این که بتونن یهودی ها رو سرکوب کنن و مال اموالشون رو بکشن بالا و اینا، و این یک نویسندش یک خبرنگار دستشانده پلیس تزاریه، فهمیدم که یه مقدار باید محتاط تر باشم تو مطالعاتم. ولی بالاخره راهی نبود جز اینکه بشینیم فکر کنیم. هنوز میبینم بعضی اون حرفا رو دارن توی کشور خودمون بلغور میکنن. خب یه سر آدم باید فکر کنه چطور میشه یک قوم، چون یه بار با یکی از استادان داشتم صحبت میکردم، گفتم عجیب نیست آخه فروید، ادلر، هرچی قول تو روانشناسی تو روانکاوی دنیا بوده که فکر بزرگی بوده وسط. واقعا اسامشون زیادن، خیلی از کسایی که تو فیزیک حرف برای گفتن داشتن. خب اینا وقتی همشون یهودی هستن، این یعنی مثلا استثمار، استعمار. یادم از یکی از استادان پرسیدم، گفتم شما که خودشون هم کلمی بودن، ازشون پرسیدم که چیه این ماجرا؟ که ما از بچگی بهمون نقد میشه تو خونهامون، ما تفکر انتقادی رو یاد میگیریم، ما تفکر انتقادی بزرگ میشیم، شاید برای خودمون نون و آب نشه ولی برای دنیا حتما خدمات به بار میاره. من در حوزه دانش دارم نظر میدم، نه در حوزه سیاست، و طبیعتا منظور من دفاع از بسیاری از جنایت هایی که دولت اسرائیل مرتکب شده نیست. نه، منم صبر و شتیلا رو میدونم چه اتفاقی توش افتاد، منم خیلی از جنایت ها و خیلی چیزا رو میدونم، ولی فکر میکنم برای اینکه بخوایم در مدرسه جهانی شاگرد خوبی باشیم، به جای اینکه هی به شاگرد دیگه گیر بدیم، شاید وقتش این باشه که خودمون بشیم درس بخونیم. ما اجتناب میکنیم از کاری که باید انجام بدیم. من اینجوری فهمیدم. صبح با دکتر علی دادپی صحبت میکردم تلفنی، حالا احوال و تبریک عید و این چیزا. یه حرف خیلی جالب میزد، میگه آقا از سمت خدا داشت حرف میزد که آی مردم ایران، من نمیفهم شما از من چی میخواید. شما از من میخواید که کشورتون آباد شه، کشورتون رشد کنه. خب با من به شما بهترین نقطه جغرافیایی تو منطقه دادم، من به شما جمعیت بالا دادم، من به شما معادن عظیم دادم، من به شما ذخایر بزرگ نفت و گاز جهان رو دادم، من به شما اقلیمی دادم که میتونید تو شمالش برید اسکی، همون روز میتونید توی جنوبش برید تو آب شنا بکنید، من به شما مس دادم، من به شما یورانیوم دادم، من به شما اقوام مختلف با سنت‌های مختلف دادم که همشون جذاب هستن برای دنیا. من به شما تاریخ دارید، میتونید باهاش میلیارد ها میلیارد پول در بیارید. چرا نمیتونید از چیزایی که بهتون دادم استفاده کنید؟ چرا نمیتونید اقتصادتون درست کنید؟ چرا همش فکر میکنید دست بیگانه تو راهه؟ چرا اجتناب میکنید از پذیرش مسئولیت؟ چرا اینقدر توقع دارید؟ برف براتون میارم، منتظرید همه بیان برف جلوی خونتونم پارو کنن. چرا اینقدر طلب کارید تو دنیا؟ چرا هزینه رشدتون رو نمیخواییم بدین؟ چرا نمیخواید بفهمید با فوش دادن به این کشور و اون کشور شماها چیز دستتون رو نخواهد گرفت؟ آبی برای شما گرم نمیشه. این قانون منه که هر کس که سعی و تلاش بکنه یه چیزی میشه. من نمیام قانونم به خاطر شماها و شعارها و داد و بیداداتون برطرف کنم. کشور ما به کجا خواهد رسید؟ ما چه داریم بکنیم؟ ما به کجا میخواییم بریم؟ ما از کدام آینده باید دفاع کنیم؟ آیا وقتش شده که یک فکری بکنیم؟ خیلی خوشحالم دیروز که تو پرواز ایرانی رو اومدم و صبحم تو صفم نوشتم، خب دو ست هواپیما گرفتم و این ایرباس های خوب گرفتن، من با ایرباس ایرانیر برگشتم لندن. چه پرواز خوبی بودش، چقدر بچه های ایرانیر هواپیمای خوب در اختیارشون باشه، چقدر باصفان، چه حالی دادن به همه مسافرها، چه پذیرایی و خدمات و سرویس خوبی دادن. نوشتم هم نمیخوام مقایسشون کنم با بیزنس کلاس قطر ایرویز و امریت ایرلاین و بریتیش ایرویز، نه بنا نیست انقدر بخوام ساده لوح باشم، ولی چه خوبه که وقتی ما هم توان پیدا میکنیم در لابلای این تحریم ها که دهن ما رو سرویس کرده بتونیم امکانات خوب داشته باشیم، چه از سرویس خوب به مردم میتونیم بدیم. تحریما بالاخره ما رو واقعا از خیلی چیزا عقب انداخته. الان مثلا دانشکده بیزینس اینجا همه توش بچهای چینی و اورینتال ها و شرقن. دانشکده های مدیریت، دانشکده های اقتصاد اونجایی که مخابهت باشن پر انگلیسیه. یعنی ببینی انگلیس ها خودشون تو جاهایی سرمایه گذاری میکنن که واقعا زحمت میبره، مثل اقتصاد، مثل مدیریت. بری رشته های مثلا فرض کن فنی و طب و رشته هایی که حالا یه مقدار مدلش از این مدل اینطوریه پر از بچه های چینی و نمیدونم ما و پاکستانی و هندیه. میدونید احساس خود من اینه که ما باید قدر داشته هامونو بدونیم. میترسم کلیشه بشه، نمیخوام تو کلیشه بیافتم. خلاصه ایرانیر خیلی خوب بود و من تایید دلم خیلی خوشحال شدم که این دفعه پولم تو کشور خودم و برای مردم خودم صرف داره میشه. حالا اینجوری دوست دارم فکر کنم. اینو تو اینستاگرامم نوشتم. یه ساعت بعدش رابطومی ایرانی رو دیدم تو پست اینستاگرام من تشکر کرده. بعد از اون دیدم یه نامه از رابطومی هما اومده و خود مدیر رابطومی خودش مثلا دیدم تشکر کردن. و این خیلی قشنگه که ما کسانی داریم که دارن مدرن کار میکنن، حواسشون به دنیا هست، میدونن پابلیک ریلیشن چیه، میدونن سوشال میدیا چیه. اینا اتفاقای خوبیه بچه ها. من تمام تلاشم اینه که بتونم، بازم دارم میگم، هر کس تو کشورم با خدمات خوب بده، یه فلافل فروشی داشته باشه، یک الوی فروشی داشته باشه، کارت پستال تولید بکنه، کتابدار خوبی باشه، هر کس خوب خدمات بده، مردم به سرعت حمایتش میکنن. از خدمات خوب تو ایران جدی نمیگیرن. اون نقاش ساختمونه که اون لبه ها رو دقیق میزنه، چسب میزنه که یه لکه جا به جا نشه، دمش گرم. اون آدم فنی که با دقت، با محاسبه، با کولیس، با وسایل دقیق میاد کارش انجام میده و سنبل نمیکنه و به خاطر اینکه میخواد تون تون کار انجام بده و میخواد نشون بده فرز گن تو کار نمیزنه و دقیقه و صبوره، بابا این آدم ها مردم رو سرشون میذارن. بخواد مکانیک باشه، میخواد دندون پزشک باشه، هر کی میخواد باشه. مراقب باشید امید از کشورمون کسی غارت نکنه. من هنوز امید نشدم و روزهای بسیار سختی هم داشتم، روزهایی که واقعا قلبم گرفته از حرفا، از توهین و متلک ها. هنوز یاره برای من می‌نویسه که خیلی دلت برای مردم می‌سوزه، پاشو به ایران زندگی کن. فضل شما، من که 6 ماه اومدم اونم دارم درس میخونم، تو بیا زیر پوند 8800 ببینم دووم میاری. از جیب بابا هم که نمیدم، که فلان مسئولم که بابا هم نیستش که ترانسفر پول راحت باشه. یه اشتباه هم بکنم هم حساب انگلیس میبنده، هم من پدر ویزا هم در میاد. هیچی نمیده، میگه پاشو برگرد ایران. انگار فهم میکنه مثلا ما اومدیم اینجا داریم و از صبح تا شب عشق و حال میکنیم. بله که حتی عشق و حال میکنیم با کتاب و مقاله و سمینار و کنفرانس، ولی خب این کار هر کسی نیست. این حالا روزی ماه تو این زندگی. این همه مطلق و این چیزا هم دارم میشنوم و همه همینن. هر کسی میخواد کاری بکنه، یه مش آدم هستن که حالا با نفهمیشون یا بدفهمیشون یه چیزی میندازن میرن. من از اینا توقع ندارم این کشور رو درست بکنن. از شمایی که یه چیزی رو میدونید، دلتون واسه مملکت میتپه، کاری بهتر از فحش دادن و متلک دادنم بلدید. امیدم و دلخوشیم به شما هاست. این گوشنیمیش ها رو نمیدونم، اگه درباره عشق و عاشقی و دختر و پسر بگم 900 هزار بار شنیده میشه. برای وقتی همون این چیزا میگم انگار مردم فکر نمی کنن که اینا مهمه. ازتون میخوام این گوشنیمیش ها رو به گوش مردم برسونید. بذارید اثر آدم ها اینا رو گوش کنن. در این صورت اتفاق خوبی میفته. من فهم میکنم گوشنیمیش ها به خیلی ها کمک کرد. این مطمئنم. آمار هایی که میارم میبینم، فیدبک هایی که میگیرم، کمکم کنید این صدا به دست بچه های مملکت برسه. دمتون گرم. من علیرضا شیری هستم. تو گوشنیمیش ها برای شما از عشق و موندن پای عشق صحبت میکنم.
Come on.